بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر 2006 میلادی است. با آرزوی روزی سرشار از شادی و سلامتی مجله بامدادی را با آغاز میبریم و در این نیم ساعت همکارانم گزارش های متنوعی تهیه کردند که با هم خواهیم شنید. اما پیش از همه ابتدا از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از کیان معنوی.
با درود فراوان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سفر خود را به کشورهای سنگال، کوبا، ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا آغاز می‌کند. آقای احمدی نژاد قرار است در این سفر پس از دیدار از کشور آفریقایی سنگال در نشست کشورهای عضو جنبش غیر متعهد در هاوانا پایتخت کوبا شرکت کند و سپس در پاسخگویی به دعوت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا راهی آن کشور شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر خود به نیویورک مقر سازمان ملل متحد می رود تا در 61 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده سخنرانی کند. در پی تکذیب این خبر از سوی جمهوری اسلامی که ایران برای پیشرفت گفتگوها به صورت داوطلبانه موقتاً فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف می‌کند، ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد از رد این خبر توسط ایران متعجب نشده است. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اعلام این مطلب گفت وی از اینکه تغییری در موضع ایران ایجاد نشده و این کشور فعالیت‌های غنی‌سازی خود را متوقف نخواهد کرد آگاهی داشته است. کیسی گفت دولت بوش همچنان به پیگیری موضوع اهمال تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در رأی یک سال دیگر مأموریت نیروهای کمکی بین‌المللی را تحت رهبری ناتو در افغانستان تمدید کرد. در قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه به اجماع در شورای امنیت به تصویب رسید، اعضای این شورا نسبت به خشونت رو به گسترش و اوجگیری فعالیت‌های تروریستی در افغانستان توسط شبه نظامیان طالبان، القاعده و همچنین افراد مسلح وابسته به قاچاقچیان مواد مخدر ابراز نگرانی شده است. از سوی دیگر مقامات نظامی ناتو پیمان آتلانتیک شمالی انتظار می‌رود امروز در بروکسل پایتخت بلژیک به رایزنی‌های خود در خصوص ترغیب کشورهای عضو برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان ادامه دهند. بنابر گزارش‌ها پلیس ترکیه عملیاتی را جهت شناسایی و دستگیری عاملان انفجار شهر عمدتاً کردنشین دیار بکر در جنوب غرب آن کشور آغاز کرده است. در این انفجار که سه‌شنبه شب در نزدیکی یک پارک روی داد، دست کم 7 نفر کشته و نزدیک به 20 نفر زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مقامات یمنی میگویند دست کم 51 نفر در جریان تظاهرات به نفع علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور در زیر دست و پا کشته شدند. بنابر گزارش‌ها در این حادثه که در پی یورش جمعیت تظاهرکننده در یک استادیوم در 190 کیلومتری جنوب صنعا پایتخت یمن روی داده است، همچنین نزدیک به 240 نفر نیز مجروح شدند. علی عبدالله صالح که اکنون نزدیک به 30 سال رئیس جمهور یمن است، در انتخابات هفته آینده 20 سپتامبر خواهان باقی ماندن 7 سال دیگر در این مقام است. و در پایان اینکه کوفی انان دبیرکل سازمان ملل از رهبران سربها و کوزوهای آلبانیایی تبار خواست در مذاکراتشان درباره آینده سربستان از خود خویشتنداری نشان دهند. آقای انان در گزارش تازه خود به شورای امنیت نوشته است که نتیجه گفتگوهای اخیر حاکی از آن است که دو طرف هنوز بر سر مسائل زیادی با یکدیگر اختلافات بنیادی دارند. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی خبری به آگاهی می‌رسد.
با سپاس از کیان معنوی. به رغم گزارش‌های منتشر شده مبنی بر انعطاف جمهوری اسلامی درباره تعلیق غنی‌سازی موقت، دولت آمریکا می‌گوید چنین پیشنهادی از سوی ایران ارائه نشده است. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران و یکی از مسائل عمده دخالت احتمالی جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق در مجله بامدادی امروز. وزیر کشور فرانسه در سفرش به آمریکا با آن کشور اعلام همبستگی کرد و گفت فرانسه در مبارزه با تروریسم پا به پای آمریکا پیش خواهد رفت. و احتمال جابجایی رئیس بانک مرکزی با یک بانکدار دیگر را در گفتار اقتصادی امروز خواهید شنید. همه اینها و گزارش‌های رنگارنگ دیگر در مجله بامدادی امروز. پس از دیدار خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی، مذاکره کننده اصلی مسئله هسته‌ای ایران، نشانه‌هایی از سازش و انعطاف جمهوری اسلامی گزارش شد و دو طرف گفتگوهای خود را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. یک دیپلمات اروپایی نیز اعلام داشت که علی لاریجانی گفته است که برای تسهیل مذاکره با کشورهای غربی تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم به مدت 2 ماه را بررسی خواهد کرد. اما تام کیسی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این گزارش‌ها را رد کرد و گفت تا جایی که می‌داند هیچ پیشنهادی از سوی ایران در این زمینه وجود ندارد و هیچ تغییری در موضع ایران صورت نگرفته است و این بدان معناست که جمهوری اسلامی با تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم برای مدت محدودی موافقت نکرده است. دوشنبه گذشته چنین به نظر می رسید که کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، احتمال مشارکت نماینده واشنگتن در گفتگوها را بعید نمی داند، مشروط بر آن که ایران به صورت موقت فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. او صریحاً مذاکره پیش از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران را رد نکرد. پیشتر ایالات متحده گفته بود جمهوری اسلامی باید فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را برای مدتی طولانی و نامحدود متوقف کند. روز گذشته خانم رایس در گفتگو با گزارشگران تأکید کرد کشورهای قدرتمند جهان برای تعلیق روند فراوری و غنی‌سازی اورانیوم ایران معیار الزام‌آوری را تعیین کردند و این معیار اختیاری نیست. به افزود ایران این معیار الزام‌آور را رعایت نکرده و آمریکا فعالانه مسئله تحریم ایران را در شورای امنیت پیگیری خواهد کرد. تام کیسی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام داشت در موضع ایالات متحده هیچ تناقضی وجود ندارد و ایران باید روند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد و این موضوع نیز باید تایید شود. وی افزود مذاکرات با 6 قدرت جهانی میتواند پس از تعلیق آغاز شود. وی همچنین گفت متاسفانه هیچ نشانی از سوی دولت ایران مبنی بر تمایل آنها به تعلیق روند غنی‌سازی دیده نمی شود که بتوان بسته مثبت مشوق ها را به جریان انداخت. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان تهران را متهم می کنند که در صدد دستیابی به سلاح اتمی است، اما مقام های جمهوری اسلامی تاکید کردند که هدفشان از برنامه هسته‌ای تولید برق برای نیازهای روزافزون کشور است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:08:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران روز سه‌شنبه در دیداری با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی آغاز شد. به گفته مقامات عراقی، یکی از مهمترین درخواست‌های دولت عراق از جمهوری اسلامی عدم دخالت این کشور در امور داخلی عراق است. ولی در کنفرانس خبری روز گذشته، رهبران دو کشور بدون اشاره به این موضوع به مسائل کلی و گسترش روابط بین دو کشور همسایه پرداختند. جمشید زند گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
در اولین سفر رسمی نوری المالکی، نخست وزیر عراق به تهران، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به او وعده داد در پایان دادن به نارامی‌های عراق به دولت جدید آن کشور کمک کند. همزمان با این اظهارات آقای احمدی نژاد، دولت آمریکا که نگران گسترش روابط بین دو کشور است، بار دیگر ایران را به حمایت مالی از تروریست‌ها در عراق متهم کرد. روز سه‌شنبه تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، مهمترین کمک ایران به دولت عراق را قطع کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های تروریستی و سازمان‌های جدایی طلب عراق خواند. مقامات عراقی هم پیش از سفر آقای المالکی به تهران موضع مشابهی اتخاذ کرده بودند. به گفته سخنگوی نخست وزیر عراق، مهمترین پیام آقای المالکی به تهران عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق است. اما این درخواست دولت عراق دستکم در اولین روز سفر آقای المالکی به تهران به طور علنی بیان نشد و در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه طرفین تنها به مسائل کلی و گسترش روابط بین دو کشور اشاره کردند. آقای احمدی نژاد با وعده کمک به دولت عراق در پایان دادن به ناآرامی‌های آن کشور بار دیگر خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای احمدی نژاد ایران و عراق را دو کشور برادر خوانده و گفته است این دو کشور همواره در کنار یکدیگر باقی میمانند و میهمانان ناخوانده منطقه را ترک خواهند کرد. رئیس جمهوری اسلامی که با پافشاری بر ادامه برنامه‌های هسته‌ای ایران و اظهارات تند و تیزش علیه اسرائیل خشم آمریکا را برانگیخته است، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه همچنین بر تمامیت ارضی عراق تاکید کرد و گفت عراق متحد، مستقل و مقتدر به نفع امنیت و پیشرفت کلی منطقه خواهد بود. به گفته تحلیلگران این اظهارات آقای احمدی نژاد شاید پاسخی باشد به اتهامات اقلیت سنی مذهب عراق و رهبران سنی کشورهای عرب که میگویند جمهوری اسلامی ممکن است با استناد به قانون اساسی عراق از تجزیه آن کشور و استقرار دولت شیعه در جنوب عراق حمایت کند. سخنگوی آقای المالکی سفر نخست وزیر عراق به تهران را قدمی سازنده جهت گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خوانده است. نمایندگان دو کشور در این زمینه‌ها توافق‌نامه‌هایی را هم امضا کرده‌اند. از سوی دیگر همزمان با سفر آقای المالکی به تهران، یک ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا گزارش‌های منتشر شده درباره شکست نیروهای آمریکایی در ایالت انبار را تکذیب کرد. در گزارش محرمانه‌ای که بخش‌هایی از آن به دست نشریات آمریکایی رسیده، گفته می‌شود ارتش آمریکا کنترل ایالت انبار را از دست داده و گروه‌های شورشی سنی مذهب کنترل منطقه را به دست گرفته‌اند. انتشار این گزارش در چند هفته باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا واکنش تند دموکرات‌ها را برانگیخته و به یکی از موضوع‌های جنجال برانگیز در واشنگتن تبدیل شده است.
پس از گزارش جمشید زند، اینک بهمن باستانی روزنامه‌های صبح امروز ایران را برای من ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه سرمایه از بازداشت مدیر مسئول یک هفته‌نامه به اتهام انتشار کاریکاتور محمود احمدی نژاد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مدیر مسئول هفته‌نامه غرب کرمانشاه با شکایت مدعی العموم و به اتهام چاپ کاریکاتوری از احمدی نژاد بعد از ظهر روز دوشنبه بازداشت و صبح دیروز آزاد شده است. حسن علی مهدوی مدیر مسئول این هفته‌نامه درباره بازداشت خود گفته است که به دنبال عدم اولویت دادن رئیس جمهور برای سفر به کرمانشاه در این نشریه کاریکاتوری در این باره چاپ کرده، اما به دنبال انتشار این کاریکاتور از سوی دادسرای کرمانشاه صبح دوشنبه احضار شده است. مدیر مسئول هفته‌نامه غرب کرمانشاه همچنین گفته است که دوشنبه گذشته بعد از مراجعه بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمانشاه بدون تفهیم او را به مدت 24 ساعت بازداشت کرده است. سرمایه همچنین خبر داده است که مسعود باستانی روزنامه‌نگار اخطاریه‌ای دریافت کرده است که طبق آن باید ظرف 3 روز آینده برای اجرای حکم 74 ضرب شلاق به دایره اجرای احکام دادسرای ناحیه 9 فرودگاه تهران مراجعه کند. به گفته این روزنامه‌نگار، دادسرای فرودگاه در این اخطار تأکید کرده است که در صورت عدم مراجعه مسعود باستانی برای اجرای حکم شلاق، حکم جلب او را صادر خواهد کرد. روزنامه اعتماد ملی نامه علی دوانی درباره اظهارات دخترش فاطمه رجبی را منتشر کرده که در آن پدر همسر سخنگوی دولت از بابت نوشته‌های دخترش اظهار تأسف کرده است. علی دوانی که یک روحانی مهدویت پژوه و در این حال پدر همسر غلام حسین الهام رئیس دفتر و سخنگوی دولت هم هست، در این نامه ضمن عذرخواهی از محمد خاتمی، مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی و برخی از مقامات پیشین جمهوری اسلامی که در مقالات دخترش فاطمه رجبی مورد انتقاد و توهین قرار گرفتند، به دخترش تذکر داده است که چنانچه از موضع‌گیری‌های تند و توهین‌آمیز دست بر ندارد، ممکن است رابطه پدر و فرزندی میانشان قطع شود. روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان موضع خصمانه اعلام نگرانی برخی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس نسبت به فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی را امری کوچک ندانسته و نوشته است که این اظهار نگرانی مسئولان کشورهای جنوبی خلیج فارس قابل چشم پوشی نیست. این روزنامه همچنین اظهار نگرانی کشورهای جنوب خلیج فارس را نشانه توافق پنهان برخی دول عربی و لابی‌های امپریالیستی و اسرائیل نام داده و این کشورها را به طور ضمنی تهدید کرده و نوشته است الگوی عراق نشان داد که بروز تنش در یکی از کشورهای منطقه و به ویژه اگر به واسطه دخالت و حضور بیگانگان روی دهد سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت. نویسنده رسالت همچنین به کشورهای جنوب خلیج فارس توصیه کرده است تا برای تثبیت امنیت خود به ایران هسته‌ای تکیه کنند. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان سازمان ملل دیگری باید، سخنان کوفی آنان دبیر کل این سازمان را پس از بازگشت از ایران غیر حقوقی و گستاخانه دانسته و مواضع دبیر کل سازمان ملل را غیر معمول و کینه‌توزانه نام نهاده است. روزنامه همبستگی در گزارشی از کشف 53 تن برنج سمی در تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند خبر داده است. این روزنامه از قول یکی از اعضای این تعاونی نوشته است که اگر برنج آلوده منجر به یک فاجعه انسانی میشد مسئولان چه پاسخی میدادند. و در آخر روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از مقدس کردن مسجد جمکران و قرار دادن آن در ردیف مساجد بزرگ دنیای اسلام نوشته است مسجدی که بر اساس یک خواب ساخته شد حد اکثر این است که مثل سایر مساجد محترم است، اما بر چه مبنایی این همه تبلیغات و معجزه و کرامت برای آن می‌سازیم و به خورد خلق الله می‌دهیم؟ این روزنامه با انتقاد از رسانه‌های رسمی کشور تأکید کرده است که دامن زدن به عوام زدگی در زمینه معارف دینی جامعه را دچار خطر سست اعتقادی و سپس بی‌اعتقادی به مبانی دینی می‌کند.
بهمن باستانی روزنامه‌های صبح امروز ایران را برای ما ورق می‌زد. و در گزارش دیگر پس از پایان مراسم بزرگداشت قربانیان فاجعه 11 سپتامبر در نیویورک، حضور نیکولا سرکوزی وزیر کشور فرانسه و کاندیدای بالقوه در انتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه در این مراسم نظر محافل سیاسی و خبریان کشور را به خود جلب کرد. نیکولا سرکوزی در سفرش به آمریکا تلاش کرد به مردم و مقامات آمریکایی اطمینان دهد که فرانسه در مبارزه با تروریسم پا به پای ایالات متحده پیش خواهد رفت. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
از فوریه سال 2003 که به واسطه مخالفت سرسختانه فرانسه با عملیات نظامی آمریکا در عراق روابط دو کشور به سردی گراییده بود، تغییر چندانی در بهبود این روابط به وجود نیامده است. نیکولا سرکوزی، مهمترین وزیر کابینه فرانسه پس از نخست وزیر که به عنوان یکی از نزدیکترین سیاستمداران فرانسه به آمریکا به شمار می‌رود، برای اطمینان دادن به دوستان آمریکایی خود در طول سفرش به نیویورک گفت آمریکا در صورت مواجهه با مشکلاتی در آینده میتواند روی فرانسه حساب کند، همچنان که در موقعیت‌های دراماتیک فرانسه همیشه روی آمریکا حساب کرده است. وزیر کشور فرانسه در طول مراسم گرامی‌داشت قربانیان حملات تروریستی به World Trade Center در حضور شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ نشان مشهور لژیون دونور فرانسه را که یک نشان نظامی و غیر نظامی افتخار است به ریموند کلی رئیس پلیس نیویورک اهدا کرد. وی در مراسم رسمی پنجمین سال فاجعه 11 سپتامبر در کنار جورج بوش نبود، اما در حاشیه این مراسم ضمن تجلیل از ماموران پلیس و آتش نشانی شهر نیویورک که در راه نجات جان سرنشینان دو برج ورلد ترید سنتر جان خود را از دست دادند، در کنار فرزند یکی از قربانیان حضور خود را چنین توجیه کرد.
Qui a exactement l'âge de mon fils, mais qui a une différence avec mon fils, c'est qu'il a perdu son père à New York.
می‌خواهد به این کودک قوت قلب بدهد. وی مانند فرزند خود اوست با این تفاوت که پدرش را در نیویورک از دست داده است. نیکولا سرکوزی در طول سفرش به نیویورک با جامعه یهودیان این شهر نیز دیدار کرد و به آنان اطمینان داد که فرانسه توانایی مقاومت در برابر تروریسم اسلامی را دارد. وی همچنین گفت پیوندی بین افزایش احساسات یهود ستیزانه در فرانسه و تراکم جمعیت مسلمان این کشور در شهرهای اطراف پاریس وجود ندارد. وی سپس خطاب به دوستان آمریکایی خود گفت اگر آنان از اسلام هراس دارند چرا برای ورود 75 میلیون ترک به قلب اتحادیه اروپا پافشاری می‌کنند؟ نیکولا سارکوزی که تلاش دارد تفاوت خود را با دیگر سیاستمداران فرانسه در مناسباتش با آمریکا نشان دهد، در برابر خبرنگاران دلیل علاقه اش به جامعه آمریکا را چنین توضیح کرد. آمریکاییان و انرژی آنها را دوست دارد و وجود نرمش در جامعه آمریکا را که امکان موفقیت به هر کسی را می‌دهد می‌پسندد. وی سپس گفت: چه می‌خواهید؟ می‌خواهید جامعه روسی را به جامعه آمریکایی به عنوان جامعه نمونه ترجیح دهم؟ از سوی دیگر در راستای سفر نیکولا سارکوزی به نیویورک، مخالفین وی در فرانسه به ویژه حزب سوسیالیست فرانسه سفر وی را تبلیغات شخصی برای وی شمرد و از دولت خواست در مورد مخارج و دلایل این سفر توضیح دهد. در همین اثنا گویی در جناح راست سیاست فرانسه نیز جنب و جوشی در پیوند با این سفر به وجود آمده باشد. ژاک شیراک رئیس جمهوری از هلسینکی محل نشست سران اروپا آسیا اظهار داشت. نیکولا سارکوزی به نیابت از جانب رئیس جمهوری در مراسم بزرگداشت قربانیان 11 سپتامبر شرکت کرده است. وی افزود بر اساس اطلاعاتی که در دست دارد، نیکولا سارکوزی با هواپیماهای خطوط هوایی فرانسه به نیویورک سفر کرده است، نه با هواپیمای ویژه شخصیت‌های دولتی. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:21 بامداد به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارش خبرگزاری‌های فارس و مهر، حسن نمازی به احتمال فراوان به جای ابراهیم شیبانی در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. دلایل قوت گرفتن این احتمال در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
همزمان با عزیمت ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به سنگاپور برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شایعه استعفای قریب الوقوع او در محافل اقتصادی و سیاسی تهران بار دیگر بالا گرفته است. خبرگزاری فارس عصر دیروز در خبری که آن را اختصاصی توصیف کرده، به نقل از منابع نزدیک به دولت گزارش داد احتمال انتصاب حسین نمازی به جای ابراهیم شیبانی به ریاست کل بانک مرکزی قوت گرفته است. خبرگزاری مهر نیز حدود 2 هفته پیش تکیه زدن حسین نمازی را بر کرسی ریاست کل بانک مرکزی محتمل دانسته بود، چرا شایعه برکناری ابراهیم شیبانی از ریاست مهمترین نهاد پولی کشور قوت گرفته و انتصاب حسین نمازی به این مقام اگر تحقق پذیرد در بردارنده چه پیامی خواهد بود. رئیس کل کنونی بانک مرکزی که حدود 3 سال پیش پس از درگذشت محسن نوربخش جای وی را گرفت، یکی از معدود مسئولان ارشد بازمانده از 16 سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است. به تازگی هنگامی که دولت محمود احمدی نژاد به نام منطقی کردن سود بانکی نرخ بهره را کاهش داد، ابراهیم شیبانی و همکارانش در بانک مرکزی نارضایتی خود را پنهان نکردند، با این استدلال که برای کاهش نرخ بهره نخست باید تورم را مهار کرد و نه برعکس. 8 شهریور ماه گذشته در 17th همایش بانکداری اسلامی ابراهیم شیبانی برخلاف معمول حضور نداشت و همین غیبت شایعه کنار رفتن قریب الوقوع او را قوت بخشید. و اما حسین نمازی که در کابینه دوم میر حسین موسوی و کابینه نخست محمد خاتمی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت، به هواداری از اقتصاد دولتی شهرت دارد و کشمکش‌های او با محسن نوربخش در نخستین دوره زمامداری محمد خاتمی همچنان در یادها زنده است. انتصاب حسین نمازی به ریاست کل بانک مرکزی اگر تأیید شود، نشانه تقویت باز هم بیشتر گرایش دولت نهم خواهد بود به دوری جستن از مکانیزم‌های اقتصاد آزاد.
نرخ خرید ارزهای متداول در بازار آزاد تهران به این شرح است: دلار آمریکا 9196 تومان، یورو 11670 تومان و پوند انگلیس 17161 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران، یک سکه بهار آزادی طرح جدید 134,000 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 156,000 تومان. و نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران نیز به این صورت است: یک مثقال طلای 18 عیار 62820 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13630 تومان.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
دنیای ورزش. شب گذشته در اروپا شب فوتبال بود با 8 مسابقه از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا که در 8 شهر برگزار شد. در استادیوم استنفورد بریج لندن چلسی قهرمان انگلیس با 2 گل تیم وردر برمن آلمان را شکست داد. در بارسلون قهرمان اسپانیا پرگل‌ترین دیدار را برگزار کرد با 5 گلی که درون دروازه لفسکی بلغارستان جای داد. بارسلون 2 گل در نیمه اول و 3 گل در نیمه دوم به ثبت رساند. این 2 بازی در گروه A برگزار شد. از گروه B تیم انتر میلان ایتالیا در لیسبون با 1 گل از اسپورتینگ پرتغال شکست خورد. اسپارتاک مسکو هم در آلمان و در شهر مونیخ بازنده بزرگ بود در برابر بایر مونیخ 4-0. هر 4 گل بایر مونیخ در نیمه دوم به دست آمد و علی کریمی ملی پوش ایرانی این تیم هم در 10 دقیقه آخر به میدان آمد. دیشب بازی‌های گروه C گروه دروازه‌های بسته بود. گالاتاسرای ترکیه در استانبول مقابل تیم فرانسوی بوردو 0-0 مساوی کرد که این 1 امتیاز حساس بود برای تیم بوردو. همین وضعیت را تیم لیورپول انگلیس داشت در مقابل تیم هلندی پی اس وی ایندهوون در شهر ایندهوون. تیم هلندی هر چه حمله کرد با دفاع لیورپول روبرو شد و در نتیجه لیورپولی‌ها در 1 مسابقه بدون گل 1 امتیاز حساس گرفتند. از بازی‌های گروه دی یا گروه 4 تیم آ.اس. روم در خانه خود 4-0 تیم شاختر از اوکراین را در هم کوبید. والنسیای اسپانیا هم 4-2 تیم اولمپیاکوس یونان را در آتن شکست داد تا تنها تیم میهمان باشد که در خانه حریف در بازی‌های دیشب پیروز شده. امشب هم در 8 شهر اروپا 8 مسابقه باقی مانده از دور اول بازی‌های گروهی برگزار می‌شود. جالب‌ترین مسابقه از دیدگاه ایرانیان دیدار هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیاس با تیم آرسنال انگلیس فینالیست سال پیش جام باشگاه‌های اروپا. این مسابقه در هامبورگ و در ساعت 10:15 به وقت ایران آغاز می‌شود. قاره آسیا هم امشب شاهد برگزاری دور 1/4 نهایی فوتبال جام باشگاه‌ها خواهد بود در 4 کشور. در شانگهای تیم شنهوای چین میزبان جونبوک از کره جنوبی است و در کره جنوبی تیم الشباب عربستان میهمان تیم اولسان است. در کویت تیم العین از امارات متحده عربی به مصاف القادسیه کویت می رود و شهر جده محل پیکار الاتحاد عربستان با الکرامه سوریه خواهد بود. و سرانجام در ایران امروز عصر بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور با 4 ماه تأخیر میان پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان برگزار می‌شود. این مسابقه در تهران و در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. دیدار پرسپولیس سپاهان در فینال جام حذفی قرار بود 4 ماه پیش برگزار شود ولی برخورد به اردوی تیم ملی فوتبال در راه جام جهانی و همچنین اختلاف میان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی ایران آن را به تعویق انداخت.
کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از خبرهای دنیای ورزش برای من می گفت.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار و رعد و برق پراکنده. آسمان استانهای سواحل دریای خزر و اردبیل نیمه ابری تا تمام ابری همراه با رگبار و رعد و برق. آسمان استانهای سمنان و خراسان رضوی قسمتی تا نیمه ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده و وزش باد. آسمان استانهای قزوین، زنجان و کردستان کمی تا قسمتی ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان استانهای جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی و هرمزگان صاف تا کمی ابری در بعضی نقاط با وزش باد و گرد و خاک. آسمان استانهای خوزستان، بوشهر و جزایر تنب بزرگ و کوچک قشم، کیش، سیری و ابو موسا صاف تا کمی ابری در برخی نقاط همراه با مه رقیق یا غبارآلود. آسمان استان تهران قسمتی ابری تا نیمه ابری در بعد از ظهر با رشد ابر و رگبار پراکنده به ویژه در دامنه های البرز. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. دمای بیشینه ی هوای تهران 33 درجه و دمای کمینه ی هوای تهران 22 درجه خواهد بود. با سپاس از همراهی شما روز و روزگارتان خوش.